در زبان شیرین پارسی مثل‌های گوناگونی هست که گروهی از آنها برگرفته از اشعار شاعران بزرگ کشورمان است. مثلا به این بیت شعر از حضرت مولانا گوش بسپارید که به صورت مثل در آمده: عشق‌هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. گفتنی است این مثل در برخی موارد به صورت بیت تمام و در مواردی به صورت تک مصرع به کار می رود. بدین سان که می گویند عشق‌هایی که از پی رنگی بود، و منظور آن است که اگر دوست داشتن تنها به زیبایی رخسار یار باشد، عشق واقعی به حساب نمی آید و آن را بایستی هوس دانست. و اما پس از این گفتار بهتر است حکایت این مثل را برایتان بازگوییم. گویند در روزگاران گذشته پادشاهی صاحب کنیزی خوب چهر و نیکو کردار بود. شاه به کنیزک دلبستگی بسیار داشت و او را چون جان شیرین دوست می داشت. ولی هنوز مدت زیادی از خریدن کنیز نگذشته بود که ناگهان او بیمار شد. شاه برای بهبود دختر زیبا پزشکان بسیار از هر گوشه و کنار به بالین او آورد. همه پزشکان برای بهبود بیمار قول مساعد دادند و خود را شفا بخش او دانستند. ولی پس از چند روز از هیچ یک کاری بر نیامد و کنیز بهبود نیافت. و چنین بود که شاه اندوهگین و افسرده سر به دامان اندیشه فرو برد. ولی در این حال گویی کسی به او گفت که فردا طبیبی می آید که درمان درد دختر در دست اوست.
فردا و در ساعت معین پزشک از راه رسید. شاه او را گرامی داشت و به بالین دختر برد. پزشک پس از اینکه به دختر خوب نگاه کرد و از علت بیماری پرسید، دانست که بیماری او نه جسمی که روحی است. پس نبض دست او را گرفت و شروع به پرسش کرد. از شهر و دیارش پرسید و از شهرهایی که گذر کرده بود تا به جایگاه کنونی رسیده بود و بدین سان بود که پس از پرسش و پاسخهای گوناگون پزشک با زیرکی دانست که دختر عاشق زرگری در سمرقند است. پس پزشک آنگاه که از اتاق دختر بیرون رفت و به خدمت شاه رسید، این موضوع را با او در میان نهاد. شاه که چنین شنید تکانی خورد و گفت: چه می شنوم؟ او به دیگری دلبسته است؟ اکنون چه باید کرد؟ پزشک گفت: شاه بزرگ نگران نباشد که این کار چاره دارد و آن هم در دست من است. پس اگر به من اعتماد دارید، به آنچه می گویم عمل کنید تا این گرفتاری از میان برود. شاه گفت: آنچه صلاح می دانی همان کن. پزشک گفت: چاره کار آن است که زرگر را با خلعت گرانبها و زر و گوهر به اینجا فرا خوانید و به او مژده کاری بزرگ دهید. یعنی به زرگر پیام دهید که به نزد شما بیاید تا او را زرگر ویژه دربار کنید و از نزدیکان شما شود. شاه شگفت زده پرسید: خب منظور از این کارها چیست؟ پزشک لبخندی معنادار زد و گفت: شما به آنچه میگویم عمل کنید، بقیه کارها با من. شاه گفت: باشد، چنین میکنیم. آنگاه همان گونه که پزشک خواسته بود، فرستادگانی را با زر و گوهر فراوان روانه سمرقند کرد تا به زرگر وعده جایگاهی بزرگ در دربار دهد. فرستادگان به سمرقند رفتند و پیام را به زرگر رساندند. زرگر که آن همه زر و گوهر و چنان مقام را هم در خواب نمیدید، زن و فرزندان را رها کرد و بیدرنگ به سوی پایتخت به راه افتاد.
بله یاران همراه، زرگر چند ماهی در کاخ شاه زندگی کرد و صد البته پزشک با اجازه شاه کنیزک را برای زرگر نامزد کرد و به او گفت که هرگاه بهبود یابی تو را به همسری زرگر در می آورم. و چنین بود که دختر دلباخته با دیدن زرگر خوشرو شادمان شد و با امید به زندگی ادامه داد. و چنین بود که پس از چند ماه او بهبود یافت، در حالی که در این مدت حال زرگر به رنجوری گرایید، زیرا پزشک روز به روز به او شربتی می‌خوراند که در رنجور کردن و لاغری او بسیار تأثیر داشت. بله عزیزان، اکنون زرگر خوش سیما زشت رو و لاغر و زرد شده بود و همین سبب سردی دختر به او شد و سرانجام نیز دختر از او دل کند و به سوی شاه بازگشت، زیرا دختر عاشق روی زرگر شده بود نه خود او. و چنین است که حضرت مولانا سروده است: عشقهایی کز پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. و این داستان این مثل بود که شنیدی.
از قول حلیم افتاد تو دیگ، این مثل بسیار رایج. هرگاه بخوان بگن کسی از شتاب در کاری دچار گرفتاری و بدبختی شد، این مثل رو به کار میبرن. و اکنون داستان این مثل. گویند در روزگاران گذشته در روستایی مردی زندگی میکرد. مرد نه کار مناسبی داشت و نه درآمد معینی. بنابراین اجاق خانهش پیوسته خاموش و سرد بود و نان خشک خوراک هر روز شکم گرسنش. مرد پیوسته در آرزوی غذای گرم بود و برای همین اگر کسی نظری می کرد و غذایی به بینوایان می داد، آرزویش برآورده می شد و آن روز برایش جشنی فرخنده بود. مرد از میان خوراکی ها حلیم را بسیار دوست می داشت و اگر دیگی از آن را در برابرش می نهادند، از خوردنش خودداری نمی کرد و سیر نمی شد. از قضا روزی بخت با او یار شد و در محله آنها نعلبندی حلیم نظری پخش می کرد. مرد حلیم دوست وقتی شنید که در خانه نعلبند حلیم پخش می کنند، سراسیم خود را به آنجا رساند. نعلبند تا او را دید، کاسه حلیم به دست وی داد. اما آن کاسه برای شکم گرسنه مرد چون قطره‌ای بود در شورزار. بنابراین مرد بیدرنگ آن را بلعید و آنگاه خود را سر دیگ حلیم رساند. او که با دیدن آن همه حلیم سخت هیجان زده شده بود، لحظه‌ای به دیگ چشم دوخت. آنگاه برای اینکه بتواند هر چه دلش می‌خواهد حلیم بخورد، سرش را به درون دیگ خم کرد. ولی از هیجان و اشتیاق زیادی که به خوردن حلیم داشت با سر در دیگ افتاد. اطرافیان نعلبند که چنین دیدند تکان خوردند و مات و مبهوت کار مرد شدند. نعلبند که مرد را خوب می شناخت لبخندی زد و به نزدیکانش گفت: نگران نباشید، چیز مهمی نیست، بیچاره از هول حلیم دردی گفتاد.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
به راستی ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا با هم درباره یک کتاب خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، پرتقال کوکی، اثری از آنتونی برجس. جان آنتونی برجس ویلسون داستان نویس، آهنگساز و منتقد ادبی بریتانیایی بود. برجس در منچستر چشم به جهان گشود، با زبانهای گوناگونی آشنایی داشت و از اونها در آثارش استفاده میکرد. برجس همینطور زبان فارسی رو به صورت خودآموز فرا گرفته بود و اثر سرزمین هرز تی‌اس الیوت رو به پارسی برگردوند. برجس همینطور در سن 14 سالگی نواختن پیانو رو فرا گرفت. ابتدا قصد داشت در رشته موسیقی تحصیل کنه، اما موفق به کسب نمره قبولی نشد. در عوض به تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی مشغول شد. از آثار برجس میشه به امپراتوری تبهکاران، قدرت‌های زمینی، تصویری از برج‌ها و باروها و پرتقال کوکی اشاره کرد. آنتونی برجس در سال 1993 در سن 76 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت و در گورستان موناکو، دومین کشور کوچک دنیا، به خاک سپرده شد. آنتونی برجس میگه سرنامه این داستان از یک اصطلاح قدیمی گرفته شده، از اونجایی که برجس مدتی رو در دفتر جامعه بریتانیایی مالزی مشغول به خدمت بوده، تا حدودی زبان مالزیایی رو فرا گرفته. اورنج یا پرتقال در زبان مالزیایی به معنای انسانه و اصطلاح پرتقال کوکی به معنای انسان عروسک خیمه شب بازی معنا میشه. به این ترتیب این رمان رو میشه انسان کوکی هم نامید. مسئله اصلی رمان تعریف خوب بودنه و اینکه آیا استفاده از روش انزجار درمانی برای پایاندهی به رفتار غیر اخلاقی منطقیه؟ یا اینکه شرطی کردن روانی سلاحی خطرناکه که خاطیان رو به موجوداتی شبیه ربات تبدیل میکنه؟ داستان درباره یه نوجوانی 15 ساله به نام الکسه. الکس یک بزهکار و نوجوانی جامعه گریزه که رهبری یک گروه خلافکار رو که 3 عضو داره به عهده داره. تفریح الکس و دوستاش آزار شهروندان، هنجار شکنی و انجام هر گونه کار خلافه. در ادامه الکس دستگیر میشه و در زندان با روشی جدید که برای اصلاح مجرمان در نظر گرفته شده روبرو میشه. این روش یک روش انزجار درمانیه که مدعی طی 2 هفته مجرمان رو اصلاح میکنه. این فرایند عبارت از دارو دادن به سوژه، بستنش به صندلی، باز نگه داشتن پلکش با یک گیره مخصوص و وادار کردنش به تماشای فیلم‌هایی با صحنه‌های خشن. فرد خاطی تحت تأثیر داروها با دیدن صحنه‌های خشن احساس تهوع می‌کنه و از این رهگذر با شرطی شدن هر وقت در صحنه‌های خشن قرار بگیره احساس انزجار و تهوع می‌کنه و از انجام اون کار سر باز می‌زنه. حالا سوال اینه که آیا این انسان خوب شدن با انتخاب خود فرد صورت میگیره یا فقط از روی شرطی شدن به وجود میاد؟ بقیده برجس، خوبی باید از درون انسان تجلی پیدا کنه تا مفید باشه، نه با شرطی شدن. در حالی که این روش با تلقین و شرطی کردن سعی داره روحیه خلافکارانه رو در خاطیان از بین ببره و به گزاره ای اونها رو اصلاح کنه. اما اصلاح به چه قیمتی؟ خوبی واقعی از درون میاد. برجس میگه کتاب پرتقال کوکی از 21 فصل تشکیل شده. 21 نماد بلوغ انسانه. چون در 21 سالگی انسان حق رأی پیدا میکنه و از لحاظ قانونی مسئولیت پذیر شناخته میشه. به باور من وقتی اعداد در اثری مورد استفاده قرار میگیرن باید بار معنایی داشته باشن. ولی این 21 برای ناشر اهمیت نداشت و کتابی که بعد از انتشار بیرون اومد 20 فصل داشت و در سال 1961 چون من نیاز مبرمی به پول داشتم به ناچار با این ناقص چاپ شدن کتاب کنار اومدم. در فصل 21 الکس بزهکار و از زندان رهایی یافته بزرگ میشه و از خشونت خسته میشه. میفهمه که انرژی نهفته در انسان بهتره صرف ساختن بشه تا تخریب کردن. الکس به این درک میرسه که انسان نیاز داره در زندگی کاری انجام بده، ازدواج کنه، مهارتی به دست بیاره، لذت ببره و پرتقال زندگی رو در دست خدا بچرخونه و در آخر چیزی زیبا درست کنه. مثلا موسیقی، نقاشی، مجسمه یا هر چیز دیگری. الکس در فصل 21 با شرم به گذشته مخرب خودش نگاه میکنه و خواستار یک آینده زیباست. در اصل فصل 21 که به رمان کیفیت یک داستان اصیل رو میبخشه که متاسفانه در چاپ کتاب و ساخت فیلم کوبریک حذف شده. وقتی یک اثر داستانی تغییری رو نشون نده، وقتی هدفش این باشه که بگه شخصیت انسان ثابت، سنگی و تغییر ناپذیره، به باور خیلی ها دیگه از حوزه رمان خارج میشه و وارد حوزه افسانه میشه. رمانی که اثری از خوشبینی در اون دیده نمیشه، نمیتونه تصویری عادلانه از زندگی انسان نشون بده. چرا که انسان در زندگی عادلانه از قدرت اراده و اختیار برخورداره و میتونه از این قدرت برای انتخاب خوبی یا بدی استفاده کنه. اگه فقط کار خوب یا فقط کار بد انجام بده به یک پرتقال کوکی یا انسان کوکی تبدیل میشه. یعنی یک اسباب بازی کوکیه که توسط حاکمان یا اشخاص دیگر کوک میشه. انتخاب اخلاقی مهمترین ایده برجس در این کتابه. و اما دوستان عزیز، پرتغال کوکی یک کمدی سیاه هجوامیز از آنتونی برجسه که در سال 1962 منتشر شد. فیلمی با اقتباس از این رمان به کارگردانی استنلی کوبریک در سال 1971 ساخته شد. این فیلم روان پریشی گروه‌های بزهکار جوان و موضوعات دیگر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رو به تصویر می‌کشه. پاتریک مگی و میریام کارلین از جمله بازیگران این فیلمند. از شما دعوت می‌کنم به بخشی از موسیقی متن این فیلم توجه کنید. اما دوستان عزیز، در این قسمت میرسیم به خلاصه ای از رمان پرتغال کوکی اثری از آنتونی برجس. الکس پسری 15 ساله و رئیس یک گروه دوستانه بزهکاره. پیت، جورجی و دیم اعضای این گروه هست. این چهار نوجوان در سطح شهر میگردن و به کارهای نادرست و خلاف دست میزنن. خشونتهایی مثل آزار و کتک زدن ولگردها، سرقت پول از دخل مغازه ها، دزدیدن ماشین، زد و خورد با مردم و ربودن اموالشون. تا اینکه اونا یک شب به خونه نویسندهی به نام الکساندر میرن. نویسندهی که در حال نوشتن کتابی به اسم پرتغال کوکیه. الکس و دوستانش صفحات کتاب نویسنده رو پاره میکنن و همسرش رو به طرزی وحشیانه کتک میزنن و بعد از اونجا فرار میکنن. اونا همینطور به زندگی بیرون از مرزهای قانون و جامعه ادامه میدن تا سرانجام یک بار که برای سرقت به خونه یک زن تنها و ثروتمند میرن، دچار مخمصه میشن. الکس با مجسمه‌ای به صورت زن میزنه و قصد داره اموال با ارزش او رو بدزده که ناگهان پلیس سر میرسه. سه دوست دیگرش الکس رو تنها میذارن و فرار میکنن. پلیس الکس رو دستگیر میکنه و به زندان میندازه. زنی که الکس و رفقاش به خونش حمله کرده بودن در بیمارستان میمیره و الکس به جرم دزدی و قتل به 14 سال حبس محکوم میشه. بعد از گذروندن 2 سال از حبس، مقامی بالا رتبه وارد زندان میشه تا برای آزمایشی جدید افرادی رو انتخاب کنه. این روش مدعیه طی 2 هفته جنایتکاران رو اصلاح میکنه. الکس برای این آزمایش انتخاب میشه. در آزمایش به الکس دارو میدن و او رو به صندلی میبندن و وادارش میکنن فیلمهایی با صحنه‌های خشن نگاه کنه. در واقع در این روش به زهکار تحت تأثیر دارو و با دیدن صحنه ها احساس تهوع میکنه و اونقدر این کار تکرار میشه تا به صورت شرطی شده با دیدن صحنه های خشن احساس بیزاری بکنه و از انجام کار خلاف خودداری کنه. سرانجام بعد از 2 هفته به اصطلاح الکس درمان شده و از زندان آزاد میشه. الکس به خونه نزد پدر و مادرش میره و میفهمه والدینش که گمان میکردن او 14 سال در زندان میمونه، اتاقش رو به فردی اجاره دادن. الکس از خونه قهر میکنه و بی جا و بی مکان در خیابونا آواره میشه، تا اینکه با فردی روبرو میشه که روزی اموالش رو دزدیده و خودش رو هم به باد کتک گرفته بود. مرد الکس رو به تلافی اقدام گذشتش به طرزی وحشیانه میزنه. در همین حین پلیس سر میرسه و الکس در نهایت تعجب میبینه 2 تن از دوستانش که سابق در گروه او عضو بودن حالا پلیس شدن. اونا هم با الکس به نیت انتقام گیری از کارهای گذشته با خشونت رفتار میکنه. الکس گیج و سرگردون به طور اتفاقی سر از خونه مرد نویسنده یا الکساندر در میاره. نویسنده ابتدا الکس رو نمیشناسه و از او مراقبت و نگهداری میکنه و به او رسیدگی میکنه. الکس متوجه میشه زن نویسنده همون شب هجوم اونها بر اثر کتک و خشونت مرده. نویسنده پس از چندی الکس رو میشناسه و میفهمه اون همون قاتل زنشه. نویسنده الکس رو در اتاقی حبس میکنه. الکس خودش رو از پنجره اتاق به پایین پرتاب میکنه و به کما میره. سرانجام الکس در یک بیمارستان به هوش میاد و بعد از مرخص شدن از بیمارستان تصمیم میگیره وارد راه درست زندگی بشه و گذشته رو جبران کنه. فردی مفید باشه و زیبایی بیافرینه و از قدرت انتخابی که خدا در وجودش قرار داده بین بدی و خوبی، خوبی رو انتخاب کنه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه بود از رمان پرتغال کوکی اثر آنتونی برجس. با یکی دو جمله از همین رمان این برنامه رو به پایان میبرم. بعضی ها نمیدونن منشأ خوبی چیه، اما منشأ بدی براشون به یک دغدغه مهم تبدیل شده. و وقتی انسان توانایی انتخاب کردن نداشته باشد، دیگر انسان نیست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند، امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. باید امروز حواسمون باشه که اگر قاصدکی رو دیدیم، آرزوهامون رو بدیم تا برسونه به خداوند. خدایا امروزم رو با نام ناب تو آغاز میکنم که جانی و جهانی. به پایان بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم روزی سرشار از سلامتی، برکت و شادکامی برای تک تکتون آرزومندیم. دعوت میکنیم همچنان شنونده رادیو ایران باقی بمونید. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.